با جستجو در وبلاگ‌ها دریابد که برای حاجت گرفتن بایستی به کدام امامزاده مراجعه کند. خب میدونید که قبلا تو همین برنامه گفتیم که آمار رسمی دولتی میگه که در 33 سال گذشته قبر 33 پیغمبر در ایران پیدا شده. این آمار مال پارساله که عمر جمهوری اسلامی 33 سال بود. آمار امسال رو هنوز اعلام نکردن، عمرش امسال 34 ساله. میبینین که 15 دی ماه 90 قائم مقام امور اوقاف و خیریه کشور اعلام کرد مقبره 33 پیامبر در ایران است. خب در یک حکومت دینی اسلامی این میتونه قابل فهم باشه که منافع حکومت این چیزها رو ممکنه ایجاب بکنه، اما این همه امامزاده قبل از انقلاب هم بودن، حالا تعدادشون خیلی بیشتر شده، اینا از کجا اومدن و چرا اومدن؟ نظرات بسیار متفاوتی هست درباره مبنا و مرجع و به وجود اومدن، چگونگی به وجود اومدن امامزاده ها. برای مثال عباس اقبال آشتیانی در کتاب تاریخ مغول نوشته است که تعصب و علاقه ایلخانان مغول به 12 امام به جایی رسید که میگویند از طرف یکی از حکمرانان مغول فرمان صادر شد که بجز مقابر پزشکان و بقاع سادات علوی که دسته اول طبیب جسم و طبقه دوم شفادهنده دل و جان هستند، بقیه مقابر را با خاک یکسان کنند. ایرانیان زیرک و هوشمند در مقام چاره و علاج برآمدند برای حفظ مقابر کلیه فضلا و دانشمندان و مفاخر علمی و ادبی ایران، و اونطوری که عباس اقبال آشتیانی نوشته است آمدند و برای هر کدوم از مفاخر علمی و ادبی ایران که می‌خواستن قبرشون رو صاف بکنن مغولا، یک مقبره درست کردن، شجرنامه قلابی براشون نوشتن و به اسم کوچیک نوشتن، مثلا محمد ابن مثلا عبدالله فلان و فلان، مثلا این امامزاده مربوط به فلان امامه. چند تا مثال میاره به هر حال در کتاب تاریخ مغول عباس اقبال آشتیانی. من نمیدونم که آیا این درست یا غلطه. از دکتر بهرام چوبینه پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران دعوت کردیم که در این برنامه حضور داشته باشند. با تشکر از حضورتون آقای دکتر، شما پاسخ بدید آقای دکتر، آیا آنچه عباس اقبال آشتیانی نوشته فقط یه حس گمانه است، شنیده است فقط، یا واقعا مستنده؟ امامزاده ها از کجا آمدن و چرا آمدن؟
من قبل از اینکه شروع کنم به پاسخ سوال شما، به شما و همه بینندگان شما در سراسر جهان درود میفرستم، به خصوص به مردم شریف بزرگوار میهنمون ایران. البته صدای شما چون قطع و وصل میشد، من مقداری از گفته اقبال را نشنیدم، ولی مهم نیست، برای اینکه قسمت آخرش رو دیدم و اینو من خواندم و میدونم که داستان بر چه قرار است. اصولا مسئله رو باید اینجوری دیده، امامزاده به کسانی اطلاق میشه که اینها از نسل معصومین شیعه باشند، یعنی باید از نسل امامان شیعه باشند و اطلاق به اونها میشه. ببینید، من اگه بخوام مسئله امامزاده سازی و بنیاد امامزاده رو در ایران بررسی و تحقیق بکنم، باید به 5 مرحله اونو تقسیم بکنم و اون این هست: زمانی که یورش عرب به ایران شروع شد، میدانیم که در سراسر ایران، در سراسر مکانها و نواحی که تازیان هجوم بردن و تازیدن، در این نواحی کشتار بی نهایت فراوانی میکردن. ایرانیان به خصوص در دیلمستان و در نواحی گیلان مازندران مقاومت بسیار چشمگیری کردن. در نخست جنگ ها ادامه داشت مدت های مدیدی تا ماوراء النهر و خراسان، از دو طرف کشته میشدن. جالب توجهی هستش که در این زمان هرگاه فرمانده یکی از این لشکریان تازی در ایران کشته میشد، اعراب برای اون مقبره ای می ساختن. و بعد هم ایرانی هایی که مجبور میشن، یعنی عرب فاتح میشدن و این نواحی تسخیر پیدا میکرد و به زور شمشیر ایرانی ها مسلمان شده بودن، این قبور را عرب به اونها به عنوان قبور صحابه رسول الله تفهیم میکردند و از اونها میخواستند که مورد احترام قرار. از همین زمان امامزاده سازی یا بگیم مقابر و معابد و مکانهای مقدس اسلامی در ایران شروع شد. من برای نمونه در کجور در نزدیکی های نور مازندران قبر مسلم باهلی هستش. این کسی است که یکی از سرداران عرب هستش، در اونجا کشتارهای زیادی کرد. دوستانی که علاقمند هستن به تاریخ اجتماعی ایران و یا حتی به آثار دیگه میتوانم مراجعه بکنم، یا به دکتر مشکور و کتاب تاریخ و پس اسلام، خواهند دید که این حتی میدانیم که حسن و حسین در زمان زندگانی و حیات علی ابن ابی طالب امیرالمومنین شیعیان، اینها همراه این مسلم باهلی به مازندران گیلان حمله کردند و در اونجا ایرانیان را کشتار کردند. مسلم باهلی در این جنگ کشته شد. قبر این شخص در نزدیکی کجور، در نزدیکی نور مازندران موجوده و اکنون متاسفانه تعداد زیادی از ایرانی ها به خصوص اون نواحی به دیدن و زیارت این قبر این مسلم باهلی میرن و از او طلب به اصطلاح اعجاز و غیره میکنن. مسئله دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم این هستش که در یورش بعد از یورش عرب و در اختلافاتی که بر سر مسئله خلافت بین قبایل مختلف ایجاد میشد، تعدادی از عرب به سرزمین های ایران پناه می آوردن، مهاجرت می کردن، فرار می کردن، به خصوص قبایلی که مورد تجاوز بنی امیه و یا چیز قرار گرفته بودند، بنی عباس قرار گرفته. اینها اصولا طبق نظر مورخین و محققین اسلامی نقاط سرسبز و بسیار زیبا رو برای خود و زندگی خود انتخاب کردن و به همین دلیل به سرزمین های شمال ایران می رفتن. در تمام نقاط که صعب العبور هستش و بی نهایت گرمسیر و یا کوهستانی هستش، شما می بینید تعداد معابد و معابد و یا بگیم امامزاده های اسلامی بی نهایت کم است. ولی سرسام‌آور اتفاقا از قزوین به بالا به طرف گیلان و مازندران هستش و خراسان و ما و ماورا. علتش این که در این نقاط عرب سکونت میکرد. مسئله ای که باید توجه بهش داشته باشیم این استش که در زمانهای متعددی باز عرب به سرزمین های ایران میمدن. مثلا در قرن سوم هجری شما میدانید که یک جدالی بین زید و بنی امیه ایجاد شد. آنچه که مهم هستش اینها زید کشته شد، حسن ابن زید به فرار کرده به شمال ایران رفت. در مازندران گیلان طرفدارانی پیدا کرد، به تعدادی از اعراب فرار کردن از قبایل مختلف و فرار کردند و رفتن به زید متصل شده. به تعداد هر زمان که از یه تعدادی از این سران عرب کشته می شدند و یا می مردند، بدون اینکه از معصومین باشند برای اینها مقبره می ساختند و طبق رسوم و سنت عرب جاهلیت به اینها از صحابه اصلاح صحابه رسول الله می دادند و آن مکان را مقدس می کنند و آرام آرام این نهادهای جاهلی اسلامی تازی تبدیل شده به مکانهای به عنوان امامزاده و اکنون در سراسر ایران ما تعداد زیادی امامزاده.
آقای دکتر چوبینه اگر صدای بنده رو میشنوید خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید. متاسفانه وقتمون محدوده که بودن امام حسن و امام حسین، امام دوم و سوم شیعیان در سپاه مهاجم عرب‌ها به ایران به طرف مازندران رو شما چقدر با سندیت می‌فرمایید؟
من متاسفانه صدای شما رو قطع و وصل می‌شنوم جناب فلاحتی، ولی من فکر می‌کنم سوال شما بر این قضیه بود که آیا امام حسن به واقع در میان لشکریان عرب بود یا نه و در شمال ایران کشتار کردن یا نه. بهترین کسی که من میتونم بهش استناد بکنم استاد مشکور هست که استاد فرق اسلامی بود ایشون و کتاب فرق اسلامیش و فرق شیعیش و اسلامیش مشهور هستش. کتاب‌های آثار متعددی رو از عربی به فارسی هم ترجمه کرده. ایشون در کتاب تاریخ اسلامش، تاریخ ایران پس از اسلامش، مستند شرکت امام حسن به امام حسین رو در مازندران و کشتار مازندران گیلان مستند آورد. اگر سوال این بوده، چون من دقیقاً سوال شما
سوالم همین بود. بسیار خوب. پس بنابراین این نتیجه رو من میگیرم که امامزاده ها در ایران بنا به فرمایشات شما اینها بر اساس آنچه که مرسوم است که از زمان صفویه حدوداً در ایران شکل میگیرن چنین نبوده و درست بعد از اسلام و حمله اعراب به ایران از همون موقع در واقع اینها متولد میشن، درسته آقای دکتر؟
من دوباره با تأسف بگم که صدای شما رو به کلی مخدوش میشنوم.
من یک جمع‌بندی کردم از فرمایشات شما. خب حالا که ارتباط صدایی ما،
اگر میتوانید میتونید توی چت اسکایپ سوالتون رو مطرح بکنید، اگه صدای من سالم میرسه برای شما توضیح.
بنده جمع‌بندی کردم از صحبت آقای دکتر چوبینه و سپاسگزارم از صحبت ایشون و شرکتشون در این برنامه. بینندگان عزیز هم قطعا همین جمع‌بندی رو از صحبت ایشون دارن. ما باز به این موضوع همچنان برنامه‌های پیشین در آینده هم خواهیم پرداخت. سپاسگزارم آقای دکتر بهرام چوبینه، پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران.
شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنیم؟ صفحه آخر در فیسبوک صفحه ایست برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک و ایمیل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید. last page at voanews.com.
خب بنا به قراری که هفته پیش گذاشتیم از جناب سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی پلیس، اون موقع رئیس پلیس، سال 1357 در آبادان باز دعوت کردیم. ایشون لطف کردن تشریف آوردن در این برنامه که به ادامه صحبت درباره فاجعه سینما رکس آبادان که منجر به کشته شدن چند صد نفر از ایرانیان در آبادان شد در سال 57، 28 مرداد 57 بپردازیم. خوش آمدید جناب سرهنگ به این برنامه.
متشکرم از اینکه دوباره به من این فرصت داده شد که در حضور شما باشم. قبل از هر چیز درود بی پایانم به ایرانیان عزیز در سراسر جهان. امیدوارم که همه خوب و خوش و خرم باشند.
من یه نکته رو قبل از اینکه با جناب سرهنگ صحبت شروع بکنیم خدمتتون عرض بکنم که در طول این یک هفته لطف کرده بودید، ایمیل های فراوان زده بودید و پیام های فیسبوکی فراوانی هم گذاشته بودید، از جمله تماس هایی که گرفته بودید درباره همین موضوع. یه تعداد عکس فرستاده بودین شما عزیزان، به ویژه از آبادان، که یکی از اینها بنای یادبودی بود که در آبادان پشت کوچه پشت سینما رکس درست شده است که این بنای یادبود یادبود کشته شدگان است که در سینما رکس سوختند و از جمله سنگ قبر چند تا از اعضای خانواده هایی بود که فرستاده بودید و خب بعضیاش زیاد قابل دیدن نبود، شفاف نبود که ما بتونیم نشون بدیم در برنامه، و عکس های دیگری هم که فرستاده بودید از جمله عکس موقعیت امروز که این عکس رو دارین میبینین، امروز سینما رکس، ببینید طبقه دوم این پاساژ که سر نبشه قرار داشته سینما رکس قبلا که الان تبدیل شده است به مغازه و اینها، کوچه پشت این آنطوری که دوستانی که عکس رو فرستادن برامون میگن، کوچه پشت این اون بنای یاد بود هست که امیدوارم داشته باشیم نشون بدیم در طول صحبتمون که شما اونم ملاحظه بفرمایید همین بنا رو عرض میکنم. خب جناب سرهنگ، در برنامه هفته پیش شما به آنچه که روی داده بود و شما حضور داشتید پرداختید. دو سوال هست، من کوتاه ازتون میکنم که بپردازیم، یعنی گوش بدم به تمام صحبت‌های بعدی شما. یکی این که من بعد از برنامه فکر می‌کردم که سفر سرنوشت آشور که گفتیم حسن آشور یا علیرضا عبدالرضا آشور، به هر حال آشوری که فرمودید که در عراق بازداشت می‌شود، میگن فرار میکنه به عراق، در عراق بازداشت میشه و خودش آدم دیوانه‌ای بوده، خلوز بوده، میگه که من آتیش زدم سینما رکسو و بعد در بازجویی‌ها و بعد در توسط ساواک شکنجه میشه و بعد در داخل ایران وقتی که به شما تحویل میدن، به هر حال شما در میابید که این دیوانه است و رهاش میکنین. این چه شد سرنوشتش به کجا رفت؟
اعظم حضورتون، وقتی که این پرونده رو ما تکمیل کردیم و به دادگستری آبادان فرستادیم و بازپرس پرونده آقای صرافی نیز پی به این حقیقت برد که این آدم شعورش درست کار نمیکنه، چاره ای نداشت جز اینکه قرار موقت بازداشت بر این صادر کنه. چون اگر اینو عرض کردم، اگر اینو آزاد میکردیم، مردم میگفتن عامل آتیش سوزی سینما رکس آبادان آزاد شد، بنابراین بازداشت بود تا زمانی که حسین تکبری‌زاده دستگیر شد. وقتی که حسین تکبری‌زاده دستگیر شد و اعتراف صریح به آتیش زدن سینما آبادان کرد و ما پرونده رو و بازپرس البته در شهربانی از حسین تکبری‌زاده 48 ساعت یعنی چندین ساعت متوالی بازجویی کرد، چون امکان نداشت با این تو خیابان بفرستیم، اینا خطر بود. بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شد و حسین تکبری‌زاده به زندان شهربانی تحویل شد، روزی بازپرس با رئیس شهربانی آبادان سرهنگ امینی تماس میگیره و میگه من قصد دارم حسن آشور را آزاد کنم چون این گناهی نداره. امینی هم میگه این دیوانه را ما میدونیم که گناهی نداره، هرچی بهتر که آزاد کنیم. این آزاد میشه. بعد از اینکه پرونده سینما رکس با فشار مردم آبادان و انکار و امتناع جمهوری اسلامی به زور بازگشایی میشه و دادگاه تشکیل میشه، اولین کسی را که به دادگاه به جایگاه شهود احضار میکنن همین حسن آشور یا علیرضا آشوره.
در سال 59
وقتی این را به جایگاه شهود فرا میخوانند، این به صورت دلغکی که وارد سیرک بشه شروع میکنه به عملیاتی انجام دادن، به دور خودش چرخیدن، دست اینو میگیرن. قبل از این آقای موسوی تبریزی شرح مبسوطی در جنایات شاه شروع میکنه بیان کردن و حال ببینید چه کسانی را برای جنایت انتخاب میکردند
در دادگاه.
حسن آشور وقتی میاد به جایگاه شهود و میبینن که دور خودش میچرخه، دستش میگیرن میارنش پشت بلنگو، میگن اینجا بیست، میگه من باید برم تو این، من باید برم تو بلنگو که مردم به شیلوی که خنده مردم بلند میشه و موسوی تبریزی میبینه عجب گافی داده. اینه که میگه که ببینید جنایتکاران زمان شاه هم دیوانن، اینه بیرونش کنید. این از دادگاه بیرون میشه و آزاد میشه. این سرنوشت حسن آشور.
و شش نفری که شما فرمودید، شش نفر یا چهار نفر که گروهی بودن که سینما رو آتیش زدن، اونها غیر از تکبری‌زاده که اعدام شد که بهش میپردازین، بقیه سرنوشتشون چه شد؟
من اون چه که برای ما مسجل بود، سه نفر به نام یدالله، فرج‌الله و فلاح اینها در آتش سوختن. یک نفر چهارمی پنجمی یعنی هست که من به چشم خود ندیدم، ولی طوری که رئیس زندان آبادان برای من شرح میداد و او در تمام جزئیات این متهمین بوده، چون دو سال
رئیس زندان آبادان قبل رئیس از انقلاب یا بعد از انقلاب؟
هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. از قبل از انقلاب این رئیس زندان آبادان بود تا پرونده سینمارکس آبادان بسته شد.
اسمشو میتونین بگین؟
چون من متاسفم نمیتونم، چون به من اجازه ندادن اسمشونو بگم. ایشان میگه نفر دیگری دستگیر شد یک هفته بعد از تکبلی زاده و به زندان آورده شد به نام ابراهیم نظریان. این ابراهیم نظریان میگفت در زندان دچار روان پریشی شد، شدیداً متوحش شد، به طوری که روزها و شبها دندانهای خود را با دست لق میکرد و خودش با دست دندانهای خودش میکشید و به وضع بسیار اسفناکی دچار شده بود. روز اول دادگاه سینمارکس در دادگاه بود. وقتی وضع اینه میبینن و حساب میکنن این بعد از این چیزی که حسن آشور، بیانات حسن آشور میبینن، اگر این شخص رو هم بخوان به جایگاه شهود بیارن ممکنه بیاناتی بکنه، روز دوم این آدم ناپدید میشه و هنوز هم هیچ کس از سرنوشت اون خبر نداره.
جناب سران، اطلاعات شما قبل از انقلاب مستقیماً شاهد اوضاع بودید و مستقیما مسئول پرداختن به این موضوع هم بودید در آبادان، یعنی دست اولترین حرفی که شما میزنید. بعد از انقلاب اطلاعاتتون از کجا میارید؟ چون که معذرت میخوام، شما فرمودید با درجه سرهنگ تمامی در بعد از انقلاب اول فروردین 58 اگه اشتباه نکنم بازنشسته شدید. این دادگاه در سال 59 برگزار میشه. شما اطلاعات دست اول از کجا آوردید؟
من با تمام افسران اول تماس داشتم در ایران که بودم، بتم ولی اطلاعات دقیق من از رئیس زندان آبادانه که از روز اولی که این متهمین تحویل این داده شده با اینها بوده، اینها را به دادگاه می برده، سر تا سر روزهایی که دادگاه از اینا تحقیق می کرده داخل دادگاه بوده و تا دقیقه که اینها را اعدام کردن. و این آدم در آمریکا با من بوده و رفیق منه و تمام اطلاعات مستند و بدون ذره خدشه است.
خب جام سارم بفرمایید. خواهش میکنم درباره اینکه زمانی که تک پلیزاده رو بازداشت کردید چه اتفاقی افتاد قبل از انقلاب؟
آیا شما نمیخواید من قبل بپردازم به چگونگی آتش زدن سینمارکس، اول بازداشت تک پلیزاده رو بگم؟
مگه صحبت های ما ادامه داره درباره چگونگی آتش زدن سینمارکس؟ میفرمایید گروهی که اینو آتش زد. من فکر کردم حالا در جریان هر کدومشون رو می‌کنیم. من فکر کردم در بازجویی از تکبلی زاده و اینها شما به این می‌رسید.
اتفاقا سوال به جاست.
خواهش می‌کنم.
من اول چگونگی بازداشت تکبلی زاده رو میگم تا بعد برسیم به آتش زدن سینما رکس.
بفرمایید.
بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان به صورت ناآرام‌ترین شهر ایران درآمد. و اتفاقات بسیار زیادی افتاد که از جمله احضار تیمسار رزمی رئیس شهربانی آبادان به تهران دو روز پس از حادثه سینمارکس، بعد اجتماع قریب 100 هزار نفر مسلح به چوب و چماق در گورستان خسروآباد آبادان و حمله و حرکت به طرف آبادان که من با 40 نفر در ظرف 5 ساعت توانستم این عده رو متفرق کنم بدون اینکه خون از دماغ کسی بیرون بیاد، که همین امر باعث تعجب حتی اعلیحضرت شد و به من مراقبش همون ساعت ابلاغ کردند. بعد از این جریانات که حسن آشور دستگیر شد، ما فهمیدیم که ما بایستی قویاً در دنبال مجرم اصلی باشیم و ما به هر وسیله تحقیق میکردیم. در زمانی که حکومت نظامی اعلام شد، سرقت‌هایی در شهر اتفاق افتاد. 5 یا 6 فقره سرقت اتفاق افتاد که مغازه‌های بزرگ را سارقین در زمان حکومت نظامی باز می‌کردند و گاو صندوق‌ها را با خودشون می‌بردند. و این هم شد یک شایعه بزرگی که معاون شهربانی و فرماندار نظامی به اتفاق هم سرقت می‌کنند در زمان فرماندار نظامی که کسی جرأت سرقت نداره. تا اینکه بر حسب تصادف یک شب سر ساعت درست 10 شب در خیابان امیری وقتی سارقین یک مغازه فرش فروشی را سرقت می‌کردند دستگیر شد. در بازجویی از این سارقین من یک روز در ساعت 5 بعد از ظهر بود در اتاق رئیس شهربانی سرهنگ امینی نشسته بودیم و با هم درباره وضعیت موجود صحبت می‌کردیم. ناگهان سروان رسایی جانشین رئیس آگاهی سراسیمه وارد اتاق سرهنگ امینی شد و گفت قربان یک خبر بسیار مهمه، یک نفر می‌خواد به اطلاعات برسونه و میگه فقط به شخص رئیس شهربانی میگم هیچ کس نباید در اتاق باشه. ما اومدیم بیرون. بعد از ساعتی فهمیدیم که این آقا گفته که اگر به من کمک کنید من در مورد سینما رکس آبادان سرنخی به شما میدهم و خب قول به این داده شد و این بیان کرد. من با چند نفر از دوستانم در قهوه خانه نشسته بودیم، یکی از جوانان ناسزا میگفت به کسانی که سینما رکس آتش زدن. جوان دیگری که در پروی ما بود به اسمش حسین تکبری زاده است گفت ناسزا نگو. گفت چرا؟ گفت برای اینکه برادر شما در این آتش‌سوزی دست داشته. گفت شما از کجا میدونید؟ گفت برای اینکه من هم بودم. این شد سرنخ ما. وقتی این رو گرفتیم اون جوانی هم که گفت ناسزا نگو اون هم آوردیم، اونم تایید کرد. در صدد دستگیری حسین تکبری زاده برآمدیم. فهمیدیم در آبادان نیست. پس از تحقیقات معلوم شد به اصفهان رفته. گروهی به اصفهان فرستاده شد و با تیمسار مصطفایی رئیس شهربانی آبادان اصفهان تماس گرفته شد. ایشان رفتن پس از مدتی به شهربانی ما اعلام کردند ما به دنبال این رفتیم. این آمده به اصفهان در منزل خیشاوندانش بوده، به منزل آیت الله طاهری رفته، در اونجا گویا ازش پذیرایی نشده، برگشت دوباره به منزل خیشاوندان و به بندر عباس عزیمت کرده. ما فوراً با سرتیب یزدانبخش رئیس شهربانی بندر عباس تماس گرفته شد و هیئت مجدد از طرف آگاهی به بندر عباس گسیل شد. خوشبختانه سرتیب یزدانبخش خیلی زود حسین تکبری‌زاده رو دستگیر کرد و اعلام میکنه به ریاست شهربانی کل کشور که من عامل آتش زدن سینما رکس آبادان رو دستگیر کردم. رئیس کل شهربانی که از این جریان با خبر بود میگه سریعا متهم رو به آبادان اعزام کنید و متهم آمد به آبادان و اون چه بعد بازجویی اون چه باید شاید گفت. حالا من میگم چگونه شد که سینما رو آتیش زد.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
در آبادان سه گروه فعالیت مذهبی داشتن. یک روحانیان بودن، یک حسینیه اصفهانیان بود که عده از تجار اصفهان به سرپرستی برادران زریباف، حاج ابراهیمی، حاج قبادی، رشیدیان این رو رهبری میکردن.
رشیدیان که بعد شد نماینده مجلس.
حتما من خبر ندارم دیگه.
کیاوش هم تو همین
حال حالا عرض میکنم و
لورقبا هم تو همین.
بله عرض بودم براتون و از لورقبا هم جز همین گروه سینما حسینی اصفهانیان بود و گروه دیگری که فرهنگیان بودن و فعالترین آنها شخصی بود به نام کیاوش. این کیاوش جلسات قرآن داشت و در اونجا بحث و گفتگو میشد برای جوانان.
کیاوش هم دور اول دوم نماینده مجلس.
کیاوش فرماندار شد، استاندار شد و گویا نماینده مجلس. این دستمزدشون بود. بله. از بزرگتون کیاوش در یکی از جلسات قبل از این به ما اطلاع داده شد که از قم و اصفهان هیئتی به حسینی اصفهانی آمدن و اینها گروه را تحت فشار قرار دادن که حتما بایستی در آبادان شما کاری بکنید که مردم آبادان هم مثل بقیه شهرهای ایران به شورش بلند شد. چون آبادان تا اون روز میخوام بگم ساکت ترین شهر ایران بود و با خبر باشید و ما میدونستیم که یه اقدام اینا خواهند کرد. حالا در کجا نمیدونیم. ما فعالیت هایمون و مراقبت هایمون رو در نقاط حساس و حیاتی به اصطلاح تشدید کردیم. بعد وقتی که کیاوش به این جوانان شروع میکنه صحبت کردن، ضمن اینکه ترغیب و تشویقشون میکنه ضمناً تحقیرشون هم میکنه، میگه از طرف جوانان شهر بوشهر و شهرهای دیگه برای شما خیلی معذرت میخوام این کلمه رو میگم لباس زنانه فرستادن چون شما حرکتی نداری، مرد نیستی. اینها ناراحت میشن. بعد از در همون جا اعلام آمادگی میکنیم که میکنن که ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. بعد طرحی تهیه میشه. اولین طرح ترور تیمسار سرتیب رزمی رئیس شهربانی آبادانه. اینا گسیل میشن. گسیل میشن برای ترور تیمسار رزمی. خب ما مراقبت از تیمسار رزمی رو بسیار تشدید کرده بودیم چون ایشان قبلا رئیس شهربانی قم بودن. در قم جلوی تمام این وقایع ناگوار گرفته بودند، برعکس تبریز که رئیس شهربانی اون تنزیل در